أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد، اللهم صل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على شهدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در علم اصول بود و در مباحث علم اصول درباره حجیت ظنون بحث داشتیم. اولین مدخلی که وارد شدیم که آیا اصل اولیه این است که ظنون معتبرن یا معتبر نیستن، و ما مصادیق ظنون را بررسی کردیم. اصالت و ظهور را در تمام مصادیق ظنون حجت قرار دادیم و گفتیم که بنای و عقلا بر این است که اصالت و ظهور حجت است، از جمله در آیات شریفه قرآن. ظاهر قرآن حجت است و شبهات اخباریین که دو تا شبهه مهم بود در باب حجیت خبر واحد را بررسی کردیم. خب، در ترتیبی که در بعضی کتاب‌های اصولی هست، مثل مصباح الاصول مرحوم آیت الله اصبهای خویی رحمت الله علیه، یعنی تقریرات مرحوم آقای خویی، بحث از حجیت خبر واحد. در بعضی کتاب‌های اصولی بلا فاصله از بحث اصالت و ظهور ظاهر قرآن که بحث می‌کنند، وارد حجیت سنت میشن. الان در کتاب اصول العامه للفقه المقارن، تألیف مرحوم استاد محمد تقی حکیم رحمت الله علیه که دم دست من هست، و خب این کتاب را ما بارها به عنوان اصول فقه مقارن تدریس کردیم، در اونجا بلا فاصله بعد از حجیت ظواهر قرآن و جواب از دو تا شبهه‌ای که اخباریان مطرح کردن، مرحوم علامه محمد تقی حکیم رحمت الله علیه وارد حجیت و سنه میشه، یعنی در باره سنت بحث میکنن. اما مرحوم آیت الله از ماهای خویی وارد حجیت قول لغوی شده، به دلیل اینکه نگاه کنید، در حقیقت ترتیب منطقی بحثم اینطوریه. قرآن را حتی مرحوم آیت الله از ماهای خویی مقدم داشت به خاطر یک افضلیت و برتریت، و الا ما باید اول بحث کنیم که اون مبانی فهم قرآن و مبانی فهم سنت چیه. میگیم مبانی فهم قرآن و مبانی فهم سنت اول علوم ادبی است، و از علوم ادبی هم همه مقدمتر علم لغت است. در حقیقت ما متن اللغه باید بلد باشیم، باید متن اللغه بلد باشیم. پس اول در علم اصول باید بحث کنیم که آیا اقوال لغویان حجت است یا نه. ما میتونیم درباره ظاهر قرآن به قول لغوی حجت تمسک کنیم و بعد بگیم برای ظاهر قرآن حالا که فهمیدیم ظهوری پیدا شد، و این ظهور هایا حجتان ام لا. پس ببینید دوستان عزیز، ترتیب اصل یعنی و قاضیه اصلی منطقی اقتضا میکند که اول اصولی بحث از قول لغوی کند که قول لغوی آیا حجت است یا حجت نیست. چرا؟ چون مبتنی بر حجیت قول لغوی حجیت ظواهر قرآن مطرح میشه، مبتنی بر حجیت قول لغوی حجیت ظواهر سنت مطرح میشه. پس پله پله اگر خواسته باشیم بریم جلو، و اگر خواسته باشیم ترتیب منطقی بحث را حفظ کنیم، باید اولین مدخل ما درباره این که آیا ظواهر قول لغوی حجتون املا. مثلا ما درباره یک حدیثی اگر خواسته باشیم به العین خلیل ابن احمد فراهیدی مراجعه کنیم، کتاب العین برای ما حجته. همینقدر که خلیل ابن احمد فراهیدی گفت معنای این کلمه اینه که کفایت میکنه. آیا ما رفتیم به کتاب تهذیب اللغه ازهری متوفای 370 مراجعه کردیم کفایت برای ما؟ آیا به صحاح اللغه اسماعیل ابن حماد جوهری متوفای 396 مراجعه کردیم برای ما حجت یا نه؟ ببینید دوستان عزیز، فهم ظواهر قرآن، فهم ظواهر سنت، چه سنت پیامبر چه سنت اهل بیت علیهم السلام، اول مبتنی بر این است که ما از لغت استفاده کنیم و قول لغوی رو حجت بدونیم، و بعد بگیم حالا که به قول خلیل ابن احمد فراهیدی متوفای 175 از اصحاب حضرت باقر و صادق و موسی بن جعفر علیهم السلام مراجعه کردیم، دوستان عزیز این آقا قولش حجت است در فهم ظاهر قرآن، قولش حجت است در فهم مثلا فهم کنیم کلمات اهل بیت علیهم السلام و سنت پیامبر اکرم یا خیر. پس ملاحظه می فرمایید ترتیب اصلی بحث درسته، اول باید بحث لغوی باشه، کما اینکه من قبلا اگر یادتون باشه عرض کردم اصولیان جدید شیعه مثل مرحوم آقای دکتر فضلی یا مرحوم آقای حکیم رحمت الله علیه در همین الاصول العامه للفقه المقارن و اصولیان اهل سنت، اونایی که سنتی بحث نمی کنن یک کمی متد جدید دارن، اول از مدخل حکم وارد میشن، چون میگن تمام بحث‌های اصولی در باب حجیت و عدم حجیته. بحث‌های اصولی که در باب حجیت و عدم حجیته در حقیقت از حکم سرچشمه میگیره. حکم رو چی معنا میکنن؟ خطاب الله الشارع، خطاب خداوند متعال که شارع مقدس است للمکلفین، که قبلا معنا کردیم حکم را در واقع. ببینید دوستان عزیز، پس الان روشن شد قضیه که ترتیب بحث اختزا میکنه. ما اول درباره مفردات متن قرآن، درباره مفردات متن سنت پیغمبر اکرم، درباره مفردات سنت ائمه علیهم السلام بحث کنیم که اینا چی میخواد بگه، و این مفردات را ما منبعی نداریم مگر کتابهای لغت. پس باید بحث کنیم که آیا عرف و آیا توده مردم و آیا بنای عقلا قول لغوی را حجت میدونن یا نمیدونن، چون بحث در علم اصول از حجیت و عدم حجیته. پس بنابراین بحث میکنیم که آیا حجت است یا حجت نیست. بر همین اساس هست دوستان عزیز که حالا ما باید درباره قول لغوی بحث کنیم. خلاصه لغوی اول باید ببینیم کیه. من بلا فاصله مثل کتاب‌های اصولی که چندین کتاب اصولی رو من نگاه کردم، اینطوری نیست که حتی مرحوم آخون، حتی مرحوم شیخ انصاری و سایر بزرگانی که وارد بحث لغوی و حجیت قول لغوی شدن، اینا دیگه خیلی از مباحث رو مفروغ عن حساب میکنن، میگن مربوط به علوم دیگر است. اما ما اگر در علم اصول یک تلنگری بهش بدیم خیلی خوبه، یک تلنگری بزنیم خیلی خوبه. من بارها گفتم دو تا مطلب در علم اصول خیلی کمک میکنه در باروری مطلب. یکی خواستگاه مباحث علم اصول، یعنی بگیم از کجا این مقوله وارد علم اصول شد و در علم اصول به عنوان یک مسئله اصولی مطرح شد. این یک. در حقیقت به قول مرحوم آیت الله اعظم آقای بروجردی، سیر تطور و ورود این قضیه را ما بررسی کنیم. مثلا فرض میکنیم الان در میان فقها یک مطلبی هست که مفروغ عن هست بین اونها، میگن آقا که انشاءات تعلیق بردار نیستن. مثلا اگر چنانچه خواسته باشید انشاء کنید شما یک قسمی را، اگر انشاء کنید یک مثلا صیغه نکاح را، اگر انشاء کنید صیغه طلاق را، اگر انشاء کنید مثلا فهم میکنیم صیغه وقف را، اینا تعلیق بردار نیستن. ما هر چی نگاه میکنیم به مصادر روایی میبینیم اصلا در مصادر روایی هیچ گونه خبری از بحث تعلیق نیست. وقتی نگاه میکنیم به فتاوی قدما و کتابهای قدمای ما، میبینیم در میان قدما هم هیچ کس وارد این مقوله نشده. خب پس این جریان تعلیق که الان شیخ انصاری در مکاسب و قدروش تبلیغات میکنه، در کتاب فقه او قد تبلیغات میکنه، مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه در شرح لمعه یک امر مفروغ عن حساب میکنه و میگه اجماع وجود داره بر اینکه تعلیق مثلا جایز نیست، در وقف جایز نیست، در طلاق جایز نیست، در نکاح جایز نیست. خب این جریان از کجا وارد فقه ما شد؟ کی تولید شد؟ کیا بودن؟ حتی من یادم میاد دقیقا در ابن هشام در مغنی تصریح میکنه که بعضی مسائل اجماع وجود داره که اینها معلق نمیشن. ببینید دوستان عزیز، این قضیه رو وقتی ما بررسی میکنیم سرچشمش میبینیم از علامه حلی شروع میشه. علامه حلی برای اولین بار تو کتاباش فتوا داد که انشاءاتی که اشاره کردیم تعلیق بردار نیست. صیغه نکاح، صیغه طلاق، ایغا باشه یا طلاق یا نکاح باشه یا عقد باشه، صیغه وقف، صیغه مثلا فهم کنیم که اینا تعلیق بردار نیستن. خب مرحوم علامه حلی مسئله را از کجا گرفت؟ میبینیم این مسئله را از مصادر اهل سنت گرفت. و اتباع علامه هلی که متأخرین بودند، یعنی از دوره علامه هلی که در 726 فوت کرد تا دوره‌ای که مثلا فرض می‌کنیم حتی مرحوم شیخ یوسف بهرانی تا قرن 1200 اینا همه همینطور آمدن فرمایش مرحوم علامه هلی رو تکرار کردن. به همین جهت است که بعضی بزرگان میگن نه، ما این مطلب رو قبول نداریم. الان در کتابخانه یک کتابی نوشته یکی از بزرگان ما به عنوان اینکه تعلیق در عقود، آیا تعلیق در عقود جایز یا جایز نیست؟ علامه محمد جواد مغنی به صراحت در کتاب الاصول در کتاب فقه الامام صادق علیه السلام میفرماید جریان تعلیق اصلا هیچ مصدر شرعی نداره و به صرف این که نحویان گفتن تعلیق اجماع وجود داره یا مثلا فقهای اهل سنت گفتن که دلیل نمیشه. ببینید در مباحث علم و اصول اگر ما خواستگاهش رو بررسی کنیم خیلی جالبه. این یک. دو، اگر ما بیام تأثیر این مبحث علم و اصول رو در فقه نشون بدیم به طلبه، یعنی مثالهای ملموسی را از فقه بیان کنیم و مبحث علم و اصولی را ملموس کنیم، اینجاست که این علم اصول ما فایدهش خیلی زیاد میشه و خیلی مفید میشه دوستان عزیز. و الا به قول مرحوم آیت الله از آقای خویی رحمت الله علیه، علم اصول را در مدرسه جداگانه بحث میکنیم، علم فقه هم جداگانه بحث میکنیم، هیچگانه علم اصول را در فقه دخالت دادیم، کلیات را ما اونجا میخونیم بعد میام در فقه هم راه خودمون را ادامه میدیم، اما محسوس نمی کنیم برای طلبه که اون مبحثی را که ما در باب مشتق خوندیم کجا کاربرد داره، اون مبحثی که در باب مثلا اجماع خوندیم کجا. اگر اجماع اصل و اساسی ندارد پس چرا اینقدر در فقه استناد میشه؟ اگر اجماع اصل و اساس داره پس چرا حجیتش رو در اصول بیرون میندازید، رفعی میکنید؟ ببینید در مباحث علم و اصول دوستان عزیز این دو قضیه خیلی مهمه. به همین جهت من وقتی که نگاه کردم کتاب‌های اصولی را می‌بینم اصولیان بدون مقدمه وارد میشن که آیا قول لغوی حجتون املا، اما برای یک فاضله طلبه که درس طلبگی میخونه توضیح نمیدن که خب لغوی کی هست. طلبای معاصر ما از قول لغوی اون چی که تو ذهنشون هست اینه که از قفسه المنجد را بردارن و نگاه کنن که آیا قول المنجد که نویسنده آن لوئیس معلوف، یک نویسنده مسیحی مذهبه و در بیروت زندگی میکنن، یعنی در واقع قبلا بودن، اینا یک مجموعهی در بیروت دارن به نام دار الشروق، یک مرکز تولید کتابهای لغوی است. اتفاقا بیش از 100 عنوان کتاب در لغت تولید کردن که یکیش المنجده. یک کتابی در باب ازداد دارن، یک کتابی در باب مترادفات دارن، اینا کتابهایی را تولید کردن و در دسترس مردم قرار دادن دوستان عزیز. نویس همشون هم مسیحی هست. این دار و شروع اصلا وابسته به کلیسای شرق، شرق جهان مسیحیت، یعنی روم، یعنی لبنان. و در تمام اینها توجه داشته باشید لغات روزمره مردم را که عوام الناس الان دارن بحث میکنن را در کتاب لغت جمع‌آوری کردن. اونا دنبال لغات حدیث و قرآن نیستن، دنبالی نیستن که در زمان نزول قرآن واژه چه معنایی داشته، که بسیاری از معانی دوستان عزیز به مرور زمان معناش عوض شده. من الان براتون مثال بزنم، مرحوم آیت الله از آقای حکیم رحمت الله علیه اگر دست طلبهی کتاب المنجد را می دید شهریه او را قطع می کرد و جایز نمی دانست که ایشون طلبهی پول بده و کتاب المنجد را بخره. اما متاسفانه در ایران ما المنجد را ناشرین مسلمان ما و شیعه ما مکرر چاپ کردند و تو دست پای طلبه ها این کتاب عرض حنت شریف با سعادت شما، کتابی که نه یک آیه قرآن درش هست، نه یک روایت درش هست، نه حتی یک کلمه از پیغمبر اکرم به عنوان یک عرب توش وجود داره، یعنی المنجد کلام پیغمبر را در حد یک نویسنده مصری حساب نکرده یا در حد شکیب ارسلان ببخشید که در حد مثلا فرض بکنیم نویسنده های ترکیه، نویسنده های لبنان، سشکی برسلان و نمیدونم دیگران حساب نکرده. ببینید دوستان عزیز، این کتابی است که به هیچ گونه خودش را به فرهنگ مسلمان ها وابسته نمی کنه. پس بنابراین چه معنا داره که ما به المنجد مراجعه کنیم؟ آیا قول المنجد درباره حدیث و آیه حجت ام لا؟ حالا این مثلا طلبه ما این رو خیال میکنه، ما قول لغوی اصلا تعریف لغوی را برای طلبه روشن نکردیم که تعریف لغوی چیه در حقیقت، تا ما بدونیم که اون کلمه ارسخنت شریف با سعادت شما که به چه کتاب هایی باید مراجعه کنه. لذا من ابتداعا به شما بگم لغوی منصوب به کلمه لغت هست و از همینجا میدونیم که آخر کلمه در اینجا واو بوده، یعنی لغتون در اصل لغوان بوده، واو بوده. چرا؟ چون در حال نسبت و در حال جمع و در حال تثنیه و در حال تسخیر کلمات به اصلشون برمیگردن. مثلا وقتی میگیم اسم جمعش میشه اسما، پس معلوم میشه این اسم در اصل سمرون بوده. ابن میگیم ابنا، پس در اصل بنون بوده. ببینید این کلمات اینطوریه، به عنوان لغت که اصلش واو بوده در از ماده لغایلغو. لغایلغو چند معنا داره، یعنی مشترک لفظی است. یک لغایلغویی که بیشتر تو ذهن ما هست به معنای لغوه، بیهوده، به باب افعال میره میشه الغایلغی، یعنی او را بیهوده کرد. الغاهو یعنی ابطلهو، بیهوده کرد. ببینی این قول لغوی که حجته که بحث میخوام بکنیم لغوی کیه و قول او حجته، برای که گفتیم خیلی از لغتها به مرور زمان دیگه عوض شده. میخواستم در باره بعضی کلمات بگم، لذا نمیتونیم از کتاب لغتی که در باره از سنت شریف با سعادت شما که در این دور زمونه هست استفاده کنیم. باید ما در باره کتاب لغت به کتاب لغتی مراجعه کنیم در کلمات اهل بیت علیهم السلام که دارای دو شرط باشه. در آیات قرآن باید به کتاب لغتی مراجعه کنیم که دارای دو شرط باشه، یکی در واقع هم قدیمی باشه دوستان عزیز، به زبان وحی، به زمان سنت پیغمبر اکرم نزدیک باشه، و دوم این که بر اساس سماع شنیده شده باشه، یعنی خود متکلم و نویسنده و لغوی رفته اینها را از کلمات بادیه نشین ها و عرب اصیل جمع آوری کرده باشه، مثل کتاب خلیل ابن احمد فراهیدی متوفای 175، یعنی العین، مثل کتاب تهذیب اللغه الازهری متوفای 370، 379، مثل کتاب ارسطونت شریف با سعادت شما صحاح اللغه جوهری متوفای 396. اینا کسانی هستن که خودشون بلند شدن. خلیل ابن احمد فراهیدی اول ماه قلم و کاغذ را برمی داشت، به بادیه های مدینه می رفت و الفاظ را ضبط می کرد و می آورد در کتاب خودش می نوشت. بعد از یک ماه همه را جمع آوری می کرد، می آورد می نوشت. ازهری میگه من از حج برمی گشتم، قرامته مرا دزدیدن و بردن به بیابانهای شمال عربستان. من 13 سال در بیابانهای شمال عربستان در میان عربهای شمال عربستان بودم و از اونها لغت را به خوبی یاد گرفتم. وقتی به بلخ آمدم کتاب تهذیب اللغه را نوشتم. یا جوهری از بلاد ترکه ولی میاد به عراق عرب و در میان بادیه نشین ها سیر میکنه و کتاب صحاح اللغه جوهری را جمع آوری میکنه. اینا هم اصل و اساس هم در واقع. پس لغوی کیه دوستان عزیز؟ لغوی از ماده لغایلغویه. لغایلغو اولین معناش به معنی لغو و بیهودهه. ملغم یعنی بیهوده، ملغی یعنی بیهوده کننده، مبتل. الغایلغی لغل مطلب، یعنی باطل شد مطلب، از بین رفت. درست؟ اصلا لغیه در کلمات اهل بیت علیهم السلام آمده. حدیث 28 کتاب الاربعون حدیثا که از مرحوم شیخ بهایی رحمت الله علیه هست را اگر ملاحظه بفرمایید، کلمه لغیه رو اونجایشون معنا میکنه که لغیه و لغیه. اگر لغیه خونده بشه فاعله به معنای فاعله یعنی ملغین، اگر لغیه خونده بشه فاعله به معنای مفعوله، چون شیخ بهایی میگه مبرد گفته هرگاه وزن فاعله باشه مثل لمزه همزه در قرآن به معنای لماز و حماز است، و هرگاه فاعله یعنی به سکون عین باشه به معنای مفعوله. لغیه اونجا داره ولدون لغیه یعنی ولدون ملغن، ملغن به قول شیخ بهایی میگه مبرد گفتهی به معنای اسم مفعوله. پس یک معنای لغای الغو به معنای باطل شدن، لغو بودن، بیهوده بودن، اما یک لغای الغو هم به معنای تکلمه، و این از توسعه لغت عرب است که یک واژه گاهی دوتا معنای حتی ضد یک دیگر هم میتونن داشته باشن. اجازه بدید من دنبال یه مطلب را در جلسه بعد توضیح بدم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.